سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. چند شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. لئونارد نیموی بازیگر هالیوود که چندین نسل از بینندگان سریال تلویزیونی استار ترک یا پیشتازان فضا به او عشق می‌ورزیدند درگذشت.
On board the Enterprise, Mr. Spock, temporarily in command.
نیموی در آن سریال نقش یک افسر دانشمند گوش اسبی به نام مستر سپاک رو بازی میکرد. پسر لئونارد نیموی ادم گفت که او روز جمعه به علت بیماری پیشرفته ریوی از دنیا رفته. نیموی 83 سال داشت و عمرش در خانهش در لس آنجلس به سر رسید. لئونارد نیموی بازی خود در سریال پیشتازان فضا رو که از سال 1966 تا 1969 طول کشید با موفقیت هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان ادامه داد. اما در اندیشه مردم سپاک همان شخصیت نیمه انسان و نیمه ولکان باقی ماند. داستان زندگی نیموی در دو کتاب زندگی نامه، یکی به نام من سپاک نیستم در سال 1975 و دیگری به نام من سپاک هستم در سال 1995 به قلم خود او بازگو شده. او بلافاصله پس از سریال پیشتازان فضا به بازی در سریال پرآوازه دیگر تلویزیونی به نام ماموریت ناممکن پرداخت که سالها طول کشید. از نقش‌های مشهور دیگه او یکی نقش شوهر گولدا مایر نخست وزیر پیشین اسرائیل در فیلم زنی به نام گولدا و دیگری در نقش ونسان ون گوگ در نمایشی درباره اون نقاش هلندی بود. دوستان خوبم، در اینجا به هفته مد میلان سری میزنیم و به گوشه‌ای از کلکسیون پاییز زمستان 2015 رابرتو کاوالی و میوچا پرادا، دو طراح نامی ایتالیایی نگاهی میکنیم. گزارشی از نازنین پایدار با صدای گیتی سرشار.
در هفته مد میلان افراد اهل مد برای دیدن جدیدترین کلکسیون پاییز زمستانه 2015-2016 رابرتو کاوالی به نام جاست کاوالی هجوم آورده بودند. طراح ایتالیایی پیش از شروع نمایشش توضیح داد که کلکسیون جدیدش را برای مخاطبان جوان طراحی کرده است، ولی روی این مجموعه نیز طبق معمول مهر عجیب و غریب غیر متعارف کاوالی خورده بود. برای مثال کدهای بزرگ از پر که با شلوارهای با رنگهای متضاد با هم ترکیب شده بودند. در این نمایش مانکن‌ها آرایش خفیف و طبیعی با موهای چرب داشتند. پالت رنگ‌ها هم در رنگ‌های پاییزی مثل نارنجی سوخته، خردلی، زرشکی و گاهی سفید بود. طرح لباس‌های این مجموعه مطابق میل جوان‌ها بود و بیشتر دامن‌ها و پیراهن‌ها مینی‌ژوب بودند. لباس‌های بافتنی و کت‌های زخمی مناسب ماه‌های سرد پاییز و زمستان طراحی شده بودند و پالیورهایی که حاشیه پر یا پوست داشتند. نقش لباس‌ها هم بیشتر سایکدلیک، شطرنجی و یا پوست پلنگی بود. همان روز خانه مد معروف ایتالیایی پرادا نیز از کلکسیون پاییز زمستانه 2015-2016 رونمایی کرد. کلکسیون جدید میوچا پرادا را پارچه‌های جنس نوپرین و رنگ‌های پاستیلی تحت شعاع قرار می‌دادند. مانکن‌ها کت شلوارهای نوپرین اسفنجی و کفش‌های اسپورتی پوشیده بودند. بلوزها و پیراهن‌های بدون آستین هم با دستکش‌های بلند تا بازو ترکیب شده بودند. و مانکن‌ها کیف‌های جعبه چرم و یا شبیه پوست کروکودیل به دست داشتند. در این مجموعه پاپیون و گل سینه برای تزیین لباس ها زیاد دیده می شد. موهای مانکن ها صاف و مرتب از بالای سر دم اسبی شده و با سنجاق سرهای گلدار و نگیندار زیور داده شده بودند.
خب صحبت از لباس به میون اومد. لباس 150 هزار دلاری لوپیتا نیونگو که در مراسم اسکار امسال به تن کرده بود و بلافاصله در هتلش در لس آنجلس دزدیده شده بود برگردانده شد. روی لباس این بازیگر کنیایی 6000 مروارید طبیعی دوخته شده و لباس طرح طراح معروف کلوین کلاینه. به گفته تی ام زی ناشناسی تماس گرفت و گفت لباس مروارید دوز لوپیتا در دستشویی هتلش هتل لندن در هالیوود در یک کیسه زباله است، ولی وقتی به دستشویی اتاق میرن میبینن بله لباس اونجاست. این لباس دزدیده شده و برگردانده شد. میگن دزدان بعد از دزدیدن این لباس چند تا از مرواریدهای لباس رو کندن و به یک جواهر فروشی بردن برای فروش، اما جواهر فروش به اونها گفت که این مرواریدها مصنوعیه.
من روزیتا ایران دوست هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خب دوستان در اینجا بریم ببینیم این هفته کدوم هنرمند در جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد بالاترین فروش رو داشته. گزارشی از امید رهنورد.
گروه راک آلترناتیو ایمجین دراگونز در صدر جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد هفته قرار گرفت. گروه 4 نفره آمریکایی ایمجین دراگونز سال 2008 تشکیل شد و با انتشار اولین آلبومشان نایت ویژنز در سال 2012 به شهرت جهانی دست یافتند. سموک اند میررز آلبوم دوم گروه بنا به آمار شرکت نیلسن ساوند اسکن 195,000 نسخه فروش داشته است. فروش 10 ترانه معادل با فروش یک آلبوم کامل محسوب می شود. استریمینگ یا پخش مستقیم 1500 ترانه از اینترنت معادل یک آلبوم شمرده می شود. گروه ایمجین دراگونز در یک هفته نزدیک به 8 میلیون استریمینگ داشته است. دریک رپر، ترانه سرا و بازیگر کانادایی با فروش 187,000 آلبوم If You're Reading This Is Too Late مقام دوم را در فهرست 200 آلبوم برتر بیلبورد از آن خود کرد. موسیقی متن فیلم 50 Shades of Grey یا 50 سایه خاکستری با صدای بیانسه ابرستاره موسیقی پاپ آمریکا و الی گولدینگ خواننده ترانه‌سرا و نوازنده مشهور بریتانیایی با فروش 165,000 نسخه آلبوم در مقام سوم جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد قرار گرفت. امید رهنورد، صدای آمریکا.
شرکت رسمی الویس پریسلی روز پنجشنبه 26 فوریه اعلام کرد 23 آوریل در لاس وگاس نمایشگاهی از لباس‌های الویس خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی که به سلطان راکن رول معروف برپا خواهد شد. این نمایشگاه مصادفه با اولین بار که الویس پریسلی در لاس وگاس به اجرای برنامه پرداخت، یعنی 59 سال پیش. دوستداران الویس برای رفتن به نمایشگاه باید بلیط تهیه کنند، چون در این نمایشگاه یک خواننده به همراه یک ارکستر بزرگ به اجرای آهنگ‌های الویس خواهد پرداخت. البته بگم که قیمت بلیط نمایشگاه از 22 دلار شروع میشه و تا 44 دلار قیمتش میرسه.
پیام یزدیان هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا است.
و اما زنی که الهام بخش ترانه معروف اریک کلاتون به نام لیلا بوده، مدلی بریتانیاییه که حالا به عنوان عکاس مشغول به کاره. این عکاس عکسای یکی از اسطوره‌های موسیقی گرفته رو در نمایشگاه به دوستداران ارائه کرده. گزارش در این مورد از همکارم ماندانا تدعیم با هم ببینید.
پتی بوید از یک نمایشگاه عکس که در سان فرانسیسکو برپا کرده رونمایی کرد. عکس‌های نادر از دو همسر اولش، جورج هریسون و اریک کلاپتون. البته نمایشگاه شامل چند کار هنری او هم میشه، مانند تابلویی که خانم بوید کشیده بود و الهام بخش جلد آلبوم لیلا از اریک کلاپتون شد. پتی بوی در سال 1966 میلادی با جورج هریسون، عضو فقید گروه بیتل‌ها، ازدواج کرد، اما با اریک کلاپتون رابطه ای عاشقانه ایجاد کرد و در سال 1977 هریسون رو به خاطر کلاپتون ترک کرد. اریک کلاپتون و پتی بوی 2 سال بعد با هم ازدواج کردند. البته ازدواجشون تنها 10 سال دوام پیدا کرد. او در رابطه با این نمایشگاه میگه تمامی عکس‌ها با فیلم گرفته شدن، نه با دوربین دیجیتال. این عکس‌ها در دوره زمانی گرفته شده که او هنوز از جورج هریسون جدا نشده بود، ولی با اریک کلاپتون رابطه برقرار کرده بود. زمانی که همچنین از طریق این دو موزیسین مشهور با چهره‌های بزرگ دیگری در دنیای موسیقی آشنا شد. بنابراین اگر صحنه‌ای رو می‌دید که براش جالب بود، از اون عکس می‌گرفت و این گونه بود که این نمایشگاه خلق شد. جورج هریسون ترانه Something و ترانه I Need You رو برای او نوشته و اریک کلاپتون ترانه معروفش به نام لیلا رو. پتی بوید خودش رو خوش شانس میدونه، جدن خوش شانس که چنین ترانه های زیبایی برای او نوشته شده.
I'm really lucky. I'm seriously lucky to have had so many beautiful songs written.
او میگه هنوزم با شنیدن اون ترانه ها به هیجان میاد. نمایشگاه عکس های پتی بوید تا 15 مارس 24 اسفند ماه برپا خواهد بود. ماندانا تدیون، صدای آمریکا.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
و در ادامه شباهنگ، پاییز گذشته 20 جوان از سراسر سودان جنوبی در کمپ عکاسی نشنال جیوگرافیک شرکت کردن. اونها در بین 100 شاگردی هستن که در سراسر جهان یاد میگیرن که چطور با استفاده از یک دوربین و به وسیله عکاسی یکی از بانفوذترین وسایل بیان، داستان مردم محله و کشورشون رو شرح بدن. 3 نفر از این شرکت کنندگان اخیراً برای شرکت در یک پنل گفتگو در شهر واشنگتن بودن. جولی تابو همکار ما در صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو از نازنین پایدار می‌شنویم.
تصاویر هر یک لحظه را ضبط کردند، از همبستگی خانوادگی و دوستی تا کار و جامعه تا عشق و پایندگی. این عکس‌ها توسط عکاسان جوانی که در کمپ مخصوص عکاسی که توسط نشنال جیوگرافیک در سراسر جهان برپا می شود گرفته شدند. کاترین سایمن آرونا یکی از 20 جوانی است که از سودان جنوبی، جدیدترین کشور جهان، در این کلاس‌ها شرکت کرده است.
شرکت در اردوگاه عکاسی خیلی برام مهم بود چون به من حس نگرش متفاوتی به یک عکس داد. اخبار بخش جزئی از تصویر بزرگ سودان جنوبی رو نشون میده. من غالباً میخوام از طریق دوربینم به زندگی در سودان جنوبی مفهومی انسانی بدم. راحت برام. What my heart wants to do
and through my camera I can easily do that. کارشناسان خبره نشنال جیوگرافیک با این شاگردان از نزدیک کار کردند و به آنها فوت و فن ابتدایی عکاسی را یاد دادند. تکلیف کاترین این بود که از یک یتیمخانه عکس بگیرد. عکس این پسر بچه غمگین را او گرفته است.
I love that picture so much because این عکسو خیلی دوست دارم چون یه لحظه رو نشون میده و احساسات یه بچه رو. ظاهرشون از احساسات درون نشون میگه. اینجور لحظات رو دوست دارم ضبط کنم.
کاترین و دو شاگرد دیگر از سودان جنوبی اخیراً در شهر واشنگتن بودند تا در یک پنل گفتگو شرکت کنند. دوکو استیون ساویو از ماموریتش میگوید که از کیک بوکسرهای محلی آماده رقابت عکس بگیرد. او به یاد می‌آورد که شورت ورزشی یکی از بوکسورها در یک طرف پرچم سودان و در طرف دیگر پرچم آمریکا را داشت.
فکر کردم باید داستان این عکس رو بگم. چون آمریکا روی دولت سودان فشار گذاشت تا به ما استقلال بدن. این برام چیز مهمیه.
دوکو میگوید ضبط صحنه‌های کیک بوکسینگ همینطور وسیله‌ای است که به جوانان محلی نشان دهد که در زندگی کارهای دیگری به جای بزهکاری هست. آکو چول مایاک از تکلیفش که عکس برداری از اردوگاه پناهندگان بود به خوبی استقبال کرد چون با آنها رابطه برقرار می‌کرد.
من در اردوگاه پناهنده‌ها در شمال کنیا بزرگ شدم و وقتی به اونجا برگشتم تداعی خاطرات شد و باهاشون هم درد بودم.
کریستن السنر مدیر برنامه کمپ عکاسی است که در سال 2003 آغاز شد.
هدف ما دادن صدا به جووناست تا داستان خودشون رو بیان کنن. اونا میتونن واقعیت رو نشون بدن چون وطنشونه، جامعه و محلشونه، جایی که زندگی میکنن. تمام هدف این برنامه همینه.
نقشه نشنال جیوگرافیک این است که در سالهای آینده کمپ‌های عکاسی بیشتری را در سراسر آمریکا و کشورهای خارجی برپا کند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
بعد از گزارش سینمایی بهنام ناطقی، نگاهی داره به فیلم تمرکز یا فوکس با شرکت ویل اسمیت. بهنام، فیلم فوکس که از دیروز اکرانش شروع شده، این هفته یک کتاز گیشه است. خبر خوبیه برای ویل اسمیت که مدتی بود خیلی بد می آورد.
ویل اسمیت میخواد بعد از این 6 سال ناکامی یه جوری به مقام و اعتبار گذشتهش برگرده و هیچی به اندازه فروش در گیشه نمیتونه به هنرپیشه هالیوود موقعیت و اعتبار بده.
در فیلم فوکوس ویل اسمیت حالا در نقش نیکی، رئیس یک باند کلاهبردار که جیب پولدارهای از خود راضی رو خالی میکنه.
Does it feel sexy on your face?
A little.
It does. Okay, let's go.
We're about 30 strong. Everybody gets a percentage.
مارگو رابی در نقش جس، دختر زرنگ و کم تجربه است که شاگرد او می شود بعد از دلربایی. ترکیب این دو برگ برنده فیلم فوکوس است.
You never drop the con. Dance with me. Never break. Make me
sway. The nature of a con movie is to not really know the motivations of a con artist, and you have to withhold so much from the audience in a con movie.
گلن فیکارا، سیناریست و کارگردان، میگوید طبیعت فیلم کلاهبرداری پنهان نگاه داشتن انگیزه ها از تماشاگر است، درست برعکس طبیعت فیلم عشقی که در اون عواطف باید ابراز شوند. او میگوید برای ایجاد توازن بین این طبیعت های متناقض بازیگرها خیلی کمک کردند.
Helping us figure that out.
I got this.
What?
Give me some shade.
این صحنه روال عادی عملیات تیم نیکی رو نشان می‌دهد. ترکیبی از حقه بازی و جیپ‌بری و هماهنگی دقیق. جاذبه فیلم فروتن فوکوس از دید رکس رید، منتقد نیویورک ابزرور، در فیلم برداری زیبای اون و گرما و کشش بین دو بازیگر است، به طوری که تماشاگر را قلقلک می‌دهد و با خود می‌کشد و لحظه‌ای که سالت بار نمی‌شود. اما شگفتی اصلی فیلم و آنچه دال امی نیکلسون، منتقد هفتگی LA، مثل نگین الماس وسط فیلم می‌درخشد، بازیگر 24 ساله استرالیایی مارگو رابی است.
People can be expect to be surprised.
جان ریکوبا میگوید فیلم فوکوس فیلمی خنده‌دار و در عین حال عاطفی است، ولی یکی دو شگفتی در داستان هست که خود او رو هنگام نوشتن به حیرت انداخت.
They surprised me and I wrote it. If it brings me to my knees.
See you, Mark. That's fantastic. He's not a guy you want to cross.
داستان فیلم پیچیدگی‌های دیگری دارد که استاد و شاگرد یا عاشق و معشوق رو 3 سال بعد از جدایی بار دیگر در فضای مجلل دیگری در ریو دو ژانیرو این بار سر راه هم قرار می‌دهد، به صورت دو رقیب که گرفتاران تبهکاری می‌شوند به مراتب بی‌رحم‌تر و خشن‌تر از آنچه فکر می‌کردند.
There's two kinds of people in this world. There's hammers and nails. You decide which one you want to be.
خب بهنام، در گزارش خیلی تاکید بود نه روی ویل اسمیت که روی همبازیش مارگو رابی.
خب ترکیب یک هنرپیشه با سابقه و آشنا با یه چهره نوآمده و جذاب مثل مارگو رابی ترکیب شیرینی هست. یکی از منتقدها حضور او در این فیلم و شیوه بازیش که شوخی و اندوه و جذابیت مردانه و اعتماد به نفس و با هم قاطی میکنه به همفری بوگارت تشبیه کرده، که طبعا خانم مارگو رابی هم میشل لورن باکالو. خب چنین ترکیب برنده‌ای به این فیلم مفرح جذابیت می‌بخشه اگه تماشاگر اون رو بپذیره. حتی نوشته انسان از تماشای این دو حیران اون معجزه الهی یا معجزه طبیعی میشه که این همه کشش و جذابیت یا به اصطلاح کاریسما رو در این دو انسان متمرکز کرده. ریچارد کورلز، منتقد هفتگی تایم، هم معتقد است که فیلم فوکوس یادآور دوران آرامش بیشتر در هالیوود هست و فیلم‌های مثلا کری گرانت و گریس کلی نظیر فیلم کچ فیف از آلفرد هیچکاک که کری گرانت 50 ساله بود و گریس کلی 25 ساله. ولی کایل اسمیت در نیویورک پست مثلا برعکس عقیده داره که ویل اسمیت و بازی به زعم او ضعیفش در این فیلم خیلی با بوگارت فاصله داره و میگه خانم رابی، مارگو رابی کجا تا لورن باکال. هرچند که خود او هم معتقد است که تنها چیز جذاب گرگ وال استریت همین مارگو رابی هنرمند استرالیایی بود که نقش زن شیاد گرگ صفت وال استریتی با بازی لئوناردو کاپریو رو ایفا میکرد. ایمی نیکلسون، منتقد هفتگی LA، نوشته هر 10-12 سالی یه بار چنین ستاره پیدا میشه و مثال آورده از پریتی وومن، که فیلم پریتی وومن که جولیا رابرتس رو آورد و تثبیت کرد، یا فیلم ماسک که کامرون دیاز رو ستاره کرد، و کل فیلم‌های کوچولوی متعددی که اما استون رو تثبیت کرد. و نوشته مارگو رابی هم از اون دسته است که حضور تماشاگر رو بعد فیلم رو صندلی نگه می‌داره به انتظار دیدن اسم این دختر، اسم این زن. اما خب از دید منتقدانی که فیلمو دوست نداشتن، مثلا کایل اسمیت، فیلم فوکوس داستان سرسری و دیالوگ‌های طولانی داره که برعکس تصور سازندگانش خنده‌دار نمی‌شن. و 3 عامل لازمی که به نظر او در فیلمایی که درباره شیادی و کلاهبرداری هستن و اونا رو جذاب میکنن وجود داره در این فیلم نیست. یعنی مثلا جزئیات تردستی، مثلا کار یه جیپ بر حرفه‌ای چجوری است، یا یه شیاد چجوری سر یکی رو کلاه میذاره. دوم، صفای دوستی کلاهبردارها در دستشون با هم دیگه. سوم، انتقام از یه حقباز خیانتکار. او عقیده داره که این فیلم از هر سه این عوامل موفقیت فیلم‌های تبهکاری خالی هست.
ولی بهنام، شاید منتقده، یعنی واقعا شاید منتقده به انصافی کرده باشن، چون گفتی تماشای این فیلم بی تفریح نیست.
خب هر کس نظری داره، اما به قول ای اسکات، سرمنتقد نیویورک تایمز، این فیلم از اون فیلم‌ها نیست که بخواد از پس زمینه داستان کلاهبرداری و تبهکاری برای بررسی مثلا پیچیدگی‌های روان و رفتار انسان استفاده بکنه. هرچند قصه نچندان محتمل اون یادآور Crazy Stupid Love فیلم دیگه همین کارگردان گلن فیکاراست که در اون از چرخش‌های قصه بیشتر برای ساختن حس و حال و اشاره های کمدی استفاده شده بود. فیلمیست که خودش رو جدی نمیگیره، اصراری نداره که بگه داستانش یا آدمهاش واقعی هستن یا حتی جهانی رو تصویر میکنه که واقعی است. برعکس حسنش این هستش که جاهای آشنایی مثل نیورلینز و بونس آیرس رو غیر واقعی و زیباتر نشون میده و برای همین تماشای اون باحال هست، چون تماشاگر رو به جاهایی میبره که آدم‌های معمولی ضمناً به اونها راه ندارن. مثلا اون ویترین‌های مجلل بالای استادیوم فوتبال در نورلینز یا بالای مسابقات اتومبیلرانی فرمولا 1 که پولدارا میشینن یا هتل‌های مجلل بونس آیرس و کاری میکنه که تماشاگر فقط ناظر نیست بلکه خودش رو یکی از این قماربازهای پولدار میبینه. جاذبه یه دیگه فیلمی هستش که چیزایی که تماشاگر دوست داره نشون میده، آدم‌های خوشگل، لباس‌های خوشگل، مناظر زیبا و خواستنی های دیگه، مثلا ساعت های گرون، جواهر، حتی بسای اسکناس. فیلم رو اینا خیلی فوکوس داره. او از شخصیت های جانبی فیلم هم آقای اسکات خوشش اومده که کمک میکنند به جلو بردن قصه.
بله دوستان، به پایان شب‌آهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. یادتون نره به صفحه شب‌آهنگ در فیسبوک سر بزنید، میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شب‌آهنگ در فیسبوک ببینید. اما این شما، این ارسلان و جاده، شب خوش.
اونوره جاده توی اون که غمگین منه، اونی که شده توی این ور جاده، منم که دوباره گم شدم. اون ور جاده توی مثل تک دار خودم، من نگاهم به توه، تو نگاهت به کجاست؟ رو به رو دراهیه، بگو راهت به کجاست؟ واسه تو چه راحته که بدون من بری، حتی وقتی میدونی که خودت مقصری. واسه من سخته چقدر باوره فاصلم، وقتی از حرفای هم سر میره حسلم. این ور جاده منم، اون ور جاده توی، اون که غمگین منم، اونی که شاده توی. دیگه حتی نمیخوام کم کنی فاصله رو، نگرانتم ولی نمیشه بگم نه. تو داری میری و من گیره این
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای